أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب ما در بحث رسائلمون رسیدیم به تنبیه دوم بحث قطع. بعد از اینکه تجری رو بحث کردیم وارد شدیم به مسئله القطع الحاصل من المقدمات العقلیه. بحث اینجا دوستان چیه؟ اول نسبتش رو با قطع بیان کنم، بعد هم دعوایی که اینجا وجود داره، بحث بسیار سنگین و مهمی هم هست، یعنی بسیار بحث جونداریه و حالا ببینیم به کجا میرسیم در این بحث. ببینید، ما وقتی که قطع رو پیرامون حجیتش و طریقیتش سخن گفتیم، شیخ آمد در ادامه ابعاد مختلف اون بیان اولیه‌ای که ما داشتیم رو مطرح کرد. اون چیزی که مرحوم شیخ مطرح کرد، یکیش در باب تجری بود که با اون بیان آخری که ما عرض کردیم نسبت قطع بود با حرمت و وجوب واقعیه، یکم اینجا در مورد القطع الحاصل من المقدمات العقلیه است. بحث اینه که بعضی ها اینجا قائل شدن که قطع ولو حجته، ولی در شرایط خاصی، در باب سر قطع طریقی ها، قطع موضوعی محل بحث نیست، قطع موضوعی رو خود مرحوم شیخ فرمود که بله، چون که در موضوع دلیل عقص شده شارع میتونه بگه آقا به فلان طریق حجت باشه، قطعی که حاصل از جفر و رمله حجت نیست، قطعی که از حاصل از فلان حجت، قطعی که حاصل از فلان قضیه از حجته، مشکل نداشتیم تو قطع موضوعی. اون جایی که شیخ معتقد بود هیچ سببی از اسباب تفاوتی نمیکنه در حجیت قطع، قطع چی بود؟ قطع طریقی بود. شیخ فهمود هیچ فرقی نمیکنه، شما سببت از هر طریقی که باشه، اگر مسئله قطع طریقیه ما مشکلی نداریم و قطع طریقی مطلقاً حجت است. خیلی خوب، اینجا یه عده با شیخ مخالفت کردن، یعنی با این بیان مخالفت کردن، حتی از قبلی های شیخ، و اونم حضرات اخباری هستن. اینها معتقده به چی هن؟ اینها که خودشون دسته های مختلفی هم دارن، اول از امین عسترآبادی شروع کنیم، ایشون معتقده که قطعی که حاصل از مقدمات عقلیه باشه حجت نیست. قطع باید حاصل از چی باشه؟ حاصل از بیانات معصومین باشه. اگر بخواید با مقدمات عقلیه یه قطعی نسبت به حکم شرعی به دست بیارید، مسئلهش حکم شرعیه، این قطع حجت نیست و ارزشی هم نداره. حالا حرف ایشون چیه؟ ایشون اولا یه کتابی داره رفقا در که تمام عموم مبانیش رو اونجا مطرح کرده، کتاب مهمی هم هست به نام الفوائد المدنیه. در این کتاب در فصل دومش ایشون یه بیانی داره تحت این عنوانی که الان من دارم میخونم، الفصل الثانی فی بیان انحصار مدرک ما لیس من ضروریات دین من المسائل الشرعیه اصلیتن کانت او فرعیه فی السماع عن الصادقین علیه السلام. فصلیست در بیان چی؟ در بیان انحصار مدرک غیر ضروریات از دین. ضروریاتی از دین که معلومه، مسائل ضروری دین که معلومه، مسائل نظری دین که جز ضروریات دین نیستن مدرکشون منحصره در چیه؟ چه از مسائل اصلیه در شریعت باشن چه از مسائل فرعیه، مدرکشون منحصره فی السماع عن الصادقین علیه السلام. مدرکشون منحصر است در شنیدن از اهل بیت، از اهل بیت عصمت و طهارت، چون ایشون به یه دلایلی اینجا رجوع به قرآن رو درست نمیدونه به خاطر بحث منخوت و به اینها، اجماع رو هم که کذال یه بحث دیگری داره. اینجا ایشون میفهمد که باید منحصر بشیم در ادله چی؟ در خدمت شما که عرض کنم روایات معصومین. و از عقل هم نمیتوانیم استفاده کنیم. ذیل همین فصل دوم ایشون چندین دلیل آورده. یکی از دلایلش که دلیل نهمه و شیخ همینجا در رسائل بهش اشاره میکنه، توضیح همین مبناست که چرا عقل، قطع حاصل از عقل در این مجال حجت نیست، که شیخ عبارتش میخواد بخونه، من امشب خدمتتون عرض خواهم کرد. دوباره در این کتاب دو فصل دیگه هست که شیخ بهش اشاره نکرده، اینجا باز ایشون بحث خیلی مهمی داره در همین فواید مدنیه. فصل محضر شما که عرض کنم، فصل 11 هم بله، و فصل 12 هم که در هر دوتای این فصول دوباره ایشون تعریضاتی داره به منطق و فلسفه، و نتیجهش هم میشه همین بیان اینجا که قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست. بله در همونجا بله میفرماد که در همون فصل 11 هم ایشون میفرماد که بله، و من تمسک فیه ما و فی غیره ما به اصحاب الاسمت علیهم السلام، هر کس در این مسئله رو اونجا مطرح میکنه، در این مسائل تمسک کنه به خدمت شما که اسم اهل بیت اسمت و طهارت، العاصمین للامه عن الخطا في المسائل النظريه، کسانی که امت رو در مسائل نظری از خطا نجات میدن، و هم الاخباریون من اصحابنا الملتزمون للتمسك بكلام الاطره الطاهره عليهم السلام، که اینا کیان؟ اینا همون جماعت اخباریان که از اصحابمان و همراهان ما هستند، اینها که تمسک میکنن به کلام اطرت فی کل مسئله لیست من ضروریات دین، در هر مسئله‌ای که از ضروریات دین نیست تمسک میکنن به چی؟ به اخبار، تمام شد، به کلام اطرت طاهره ولا غیر. ایشون میفهمد برای اینکه زلت اقدامونا نشیم، پامون نلغزه، خطا نکنیم، باید این کارو کنیم. خب دوستان، این بحثی که اینجا مرحوم امین استرآبادی میخواد مطرح کنه، من هنوز وارد خود توضیح بحثش نشدم، اول فضاش رو عرض کنم، توضیحش رو دیگه شیخ هم مفصل بحث کرده عرض میکنم. از ارکان فکر اخباریگریه که در اون اساساً عقل منهدم میشه به یه معنا، نه فقط انهدام در شرعیات ها. حالا اشکال امین خواهیم خون، اشکال امین اینقدر بزرگه که عقل رو در تمام حوزه ها از کار میندازه، مگر عقل بدیهی قریبان من الاحساس، محسوسات و قریب از محسوسات، در تمام حوزه های فکری و علمی عقل رو از کار میندازه، کاملا فلج میکنه و حجیتش رو از بین میبره، و در شرعیات میفهمد بعد ما منحصر بشیم به کلام اهل بیت علیهم السلام. بعدا همین فکر اون نگاه خاص اخباریگری رو خیلی خلاصه پروروند و شکل داد که تو جلسات اول در موردش بحث کردیم، از اواخر قرن یا از اواسط اواخر قرن 11 هم تا اواخر قرن 12 هم حدود 150 سال حکومت کردن بر حوزه های شیعی اندیشه اینها. خب خیلی هم هزینه داشتی، یعنی عقل کاملا به یه معنا ترد شد و بسیار هم پر هزینه بود برای اندیشه شیعی بیانات این بزرگواران. بزرگترینشون هم مرحوم امین استرآبادی که توی این کتاب یک بحث فلسفی خیلی تر و تمیز کرده خودش، که حالا ما از این جهت هم به ششکال خواهیم گرفت انشاءالله در همین کتاب الفوائد المدنیه. بعدن این عرض کردم، این خودش خلاصه ستون فقرات اندیشه اخباری شد، و بعدن که آمد وحید بهبهانی با اینها، به مرحوم محدث بهرانی، مرحوم عاشق یوسف بهرانی صاحب حدائق در کربلا درگیر شد، برای اینکه اول کار عرض کردیم، و کم کم اصولیگری غالب شد. شیخ اینجا در مقام تبیین کتاب رسائل که چندین بار اینو عرض کردم که یکی از رسالت‌های اصلیش دیگه حسم ماده اشکال اخباریگری است، باز به مسائل اخباریگری اشاره میکنه. اینجا هم در بحث القطع الحاصل ذیل مسئله قطع دوباره اشاره میکنه بیان مرحوم امین استرآبادی. خب بیان مرحوم امین دوستان چیه؟ ایشون میفهمد ببینید، در مسائل نظری، در مسائل نظری یعنی مسائلی که جز ضروریات نیستن، دو تا قسم ما داریم. یا مسائل نظری که که میخوایم حلشون کنیم منتهی به حسن، منتهی به احساسن در نهایت، که بعدن ایشون میفهمد که هندسه و ریاضیات از این قبیلن. یا اینطوری نیست و از محسوسات اولیه انسان خیلی فاصله میگیرن. اونهایی که بازگشتشون به محسوساته یا بازگشتشون به قریب محسوساته، اینها قسمیان که مشکل و اختلاف چندانی علما و خطای چندانی علما در بین خودشون در این ندارن. لذا شما میبینید که در علم هندسه و حساب خیلی اشکالات و اختلافاتی که بین علما وجود داره خیلی کمتره. یه دسته. یه قسم دیگه هست که این منتهی میشه به یه ماده، یعنی به یک قضیه‌ای که این دور از احساسات، احساس جهان محسوسات ها، یعنی از اون حواس پنجگانه ما خیلی فاصله داره. اینجاست که دور عقل و نقش عقل خیلی پررنگ میشه و در این پررنگ شدن نقش عقل اشکالات و مسائل اساسی شروع میکنه به نمایان شدن و اینجاست که اختلافات به وجود میاد، مثل علم کلام، مثل اصول فقه، مثل فلسفه، پر از اختلافات ایشون میفرماد، مثل مسائل نظری فقه. ایشون میفهمد اینجا اشکال به وجود میاد. بعد دلیلش چیه؟ ایشون میفهمد دلیلش اینه که منطق مشکل ایشون با منطق ها، اشکال اساسی بر گردن منطق گذاشته. منطق درسته که منطق سوری ما رو از خطای در ظاهر استدلال و صورت استدلال نجات میده، اما ما برای این که در مرحله مواد، یعنی مواد استدلال، خطا نکنیم، منطق هیچ ضابطه اسمت بخشی برای ما نداره. و چون این مشکل وجود دارد و منطق ابزار اسمت بخش نداره به نظر ایشون در ماده، بر همین اساس ایشون معتقده که اونجایی که ما نیاز به منطق داریم، یعنی علوم نظری که قریب به حس نیستن و نیاز منطق توش اشده، منطق برای ما کارساز نیست. منطق دیگه برای ما کارساز نیست. لذا این علوم نظری اساساً اعتباری ندارن. لذا بعضی اینجا گفتن که نظر مرحوم امین السراوردی اینه که مثلا یقین آور نیستن. نه فقط اینکه یقینشون حجت نیست. خلاصه اینجا یک بنایی رو ایشون خلاصه برپا میکنه. فصل 11 و 12 این کتاب مفصل دیگه رفقا به این مطلب ایشون میپردازه. ببینید ما در اینجا دو تا حیثیت داره بحثمون در مقابل مرحوم امین السراوردی. یه حیثیت، حیثیت معرفت شناختی و منطقیه، اونم اینه که ما بررسی بکنیم مسئله معرفت رو، معرفت نظری غیر حسی رو، و نسبتش رو با این بیان مرحوم امین السراوردی. اولین اشکال نقضیمون به امین اینه که کل این بیانی که شما داشتید یه بیان نظری غیر منتهی به حس بود. مگه اینا که شما فهمیدن آیه و روایت بود؟ نه، شما یه تحلیل عقلی ارائه دادی در نفی منطق. خودش عقلی بود، اگه اون غلطه اینم غلط. این یک، این البته نقضیه. در مقام حلم باید بیانی در مقابل بیان امین السراوردی داشته باشیم که حالا اجمالاً میتونید مراجعه بکنید به درس 13، 14 و 15 آموزش آشنایی با منطق شهید مطهری، که یکی از بهترین کتاب‌های منطقی این کتاب، مخصوصاً اون سه درس آخر، سه درس 13 تا 15 بسیار، اونجایی که در مورد ارزش قیاسشون بحث میکنه، بسیار بسیار ارزشمنده. اما شیخ اساساً کاری به این جنبه نداره. خیلی جالبه اینم از این جهت. شیخ میفهمد ببینید، من گفتم القطع و به نفسی طریق در الواقع، ولا اشکال فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه مادام موجودم. خب در اینجا همون حرفمو ادامه میدم. این مقدمات عقلیه اگه برای تو قطع آور بودن، حجیت ذاتی دارن. اصلا معنای قطع چیه؟ میگه بابا تو دقت کن، معنای قطع، معنای قطع یعنی که تو به هر دلیلی الان خودتو در متن واقع میبینی، تمام شد، تمام حرفایی که روزهایی که خوندیم اول کار رسائل الان هم همینه. لذا اگر کسی از مقدمات عقلی هم براش قطعی حاصل بشود، این قطعه او رو در دل واقع میندازه به نظر خودش. مسئله سر خودش دیگه، حجیتش ذاتی برای خودش. لذا نمیتونید حجیت قطع رو، بله خدمت شما که عرض بکنم مقید کنید به چی؟ به اینکه سببش فقط سبب روایی باشه یا سببش مقدمات عقلی نباشه. حالا شیخ با همین دست فرمون بحث رو ادامه میده. عبارت مرحوم بفرمایید امین از سرابادی رو هم میاره، خیلی رو اون حیث فلسفی کار نمیکنیشون، اشاراتی داره ولی مسئله شون نیست. بعد از عبارات امین، عبارات مرحوم محدث جزائری و مرحوم محدث بهرانی رو میاره به یه دلیلی هم، چون همه شاگردان تقریبا مرحوم امین یه تنزلی نسبت به اون نظر سفت ایشون داشتن، هر کدوم یه وجهی از عقل رو پذیرفتن. حالا انشالله میرسیم بهش و بیانش رو خواهیم داشت. پس ببینید عبارتو، از ثانی انک قد عرفت، ثانی از تنبیهات قد، انک قد عرفت، تو قبل از این دریافتی که چی؟ انه لا فرق فی ما یکون العلم فیه کاشفن محزن بین اسباب العلم. در مورد آن، در مورد کاشفیت محضه علم فرقی بین اسباب علم نیست، هیچ فرقی نیست. کی خوندیم؟ زمانی که داشتیم تفاوت قطع موضوعی و طریقی رو میخوندیم، یادتون رفقا؟ اونجایی که میگفتیم در قطع موضوعی میشود خدمت شما که عرض بکنم از بعضی از اسباب نهی کرد، در بعضی نمیشه، صفحه 30 و 31 کتاب، اونجا شیخ فرمود که نه، در قطع طریقی شما نیازی نیست که سببی رو معتبر کنید. قطع طریقی یعنی در دل واقعه کاری به سبب نداری. قطع موضوعی که تو از یه دلیلی که آمده برای تو از جانب شارع قطع در دل موضوع معتبر شده، حالا از اون دلیل میپرسی آقا این کدوم قطعه؟ قطع حاصل از قرآن یا سنت یا جفر یا رمل یا هر کدوم یا هیچ کدوم؟ صفت قاطع بعد چی باشه؟ صفت مقطوع به بعد چی باشه؟ چطوری این قطعه که مثال‌ها رو در مورد صلات ایشون زد و در مورد قضاوت زد، در مورد دین بخشید، در مورد شهادت اونجا مطرح کرد، در مورد علم قاضی مطرح کرد، من حیث القاطع مهم بود، من حیث السبب مهم بود، من حیث المقطوع به مهم بود، اما قطع طریقی به هیچ کدوم از این قیدها مقید و معلق نبود. خب و ینسب الی غیر واحد من اصحابنا الاخباریین، و نسبت داده شده به جمعی از اصحاب اخباری ما. حالا مرحوم آخوند، حالا اول بخونم عبارت رو بعد اینو بیان کنم. چی؟ عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدمات العقلیه القطعیه. این که اونها قائل شدن که نمیشه اعتماد کرد به قطع حاصل از مقدمات عقلیه قطعیه، الغیر ضروریه، اون مقدماتی که ضروری نیستن، چون دعوا سر ضروریات نیست اصلا، اونجا رو همه قبول دارن. چرا؟ به کثرت وقوع الاشتباه و الغلط فیه، چون خیلی اشتباه و غلط توش به وجود میاد. البته دلیل امین از سرابادی این نیست که اشتباه و غلط توش زیاده، او میگه اشتباه و غلط یه اماره که چی رو نشون میده؟ یه اشکال وحشتناکی رو نشون میده تو منطق. چون که ضابطه اسمت بخش در ماده نداریم، غلط و اشتباه به وجود میاد. نه اینکه مثل بعضی از اینها که میگن میبینی توی مسئله خیلی اختلاف زیاده پس اصلا اینجا نمیشه اعتماد کرد بشه، نه، خیلی ها، خیلی از اخباریون امروز، اونایی که حرف از اخباریگری میزنن، اصلا نفهمیدن حرف امینو. اون اصلا ایشون یک بحث جدی کرده اینجا، جدی فلسفی کرده اینجا و معرفتی. خب امارش چیه؟ کثرت وقوع اشتباه و غلط در چی؟ در اون قطع قطعهایی که حاصل از مقدمات عقلیه قطعی غیر ضروری هست. فلا یمکن رکون الی شیء منها، چون این همه غلط و اشتباه توش زیاده، اعتماد اون از همش سلب میشه. از کجا معلوم وقتی که من به این نتیجه رسیدم نتیجم درست باشه؟ لذا رکون و کرنش در مقابل هیچ کدوم از این قطعها من نمی کنم. دوستان در مورد خود این نسبت آخوند در کفایه تشکیکاتی داره که آیا این نسبت به اخباریون درست یا نه، آیا اونا حجیت و اعتماد بر قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو منکر شدن یا نه. دعواشون صغرویه، میگن مقدمات قطعیه، مقدمات عقلیه قطع آور نیست. دو تا بحث. حالا اینجا شیخ بحثش رو بحث دومه و اشکالی هم نداره، چون قطعا بحث دوم پیش میاد، به هر حال انسان ها قطع میکنن به واسطه مقدمات غیر ضروری. بله یه نکته دیگه، حالا اینم بالا لطیف لطائفی، حالا بد نیستش ها رو بکنم. مرحوم خدمت شما که حاج آخوند قمی که صاحب همین شرح قلائد الفرائد است، خود شاگرد شیخه، میفهمد شیخ سر درس این به لفظ اخباری که رسید میشون میفهمد دو تا وجه برای تسمیه اینها به اخباری میتونیم بگیم. یکی اینکه اینها به اخبار چهارگانه ای که این تقسیمات اربعه ای که مرحوم علامه حلی و اینها انجام دادن اعتماد میکنن، اخبار ضعیف و حسن و موثق و بفهمد صحیحه، که بعلا خود همین باعث میشه که اینا به شدت طعن کنن علامه حلی رو، به شدت طعن شدید کنن علامه حلی رو. چرا؟ چون علامه حلی محضر شما که عرض بکنم بفرمایید، چون علامه حلی آمده و این تربیه رو انجام داده و باعث شده که بعضی از روایات از حجیت بیفتن. حالا این خودش هم دوباره یک چیزیه که شاید هم خوندم براتون که خیلی متاسفانه بین اخباریون این شتم علمای دیگه متاسفانه خیلی زیاد بود، هنوزم هست. حالا من با بعضی کسایی که مثلا تو این فضا بودن گاهی برخورد کردم، اینو آدم میبینه متاسفانه. حالا انشالله که خدا از سر تقصیرات همه ما بگذره انشالله. ایشون میفهمد که یک وجهش اینه که بگیم اینا به هر چهار قسم اخبار اعتماد میکردن، یه وجه دیگه اینه که نه، همین حرف امین اثرآبادی که اینها به دلیلی که امین اثرآبادی در فواید المدنیه فرموده به طور کلی منحصر کردن حجت رو در اخبار، نه قرآن و نه سنت و نه اجماع. دلیل این که اسمشون شد اخباری این بود که خود مرحوم امین اثرآبادی هم این بیان مرحوم علامه حلی رو در خود مقدمه فواید المدنیه اگه برید ببینید اونجا نقل کرده و نقد کرده. بله بله خیلی خوب، ایشون تشبیه میکنه مرحوم علامه حلی رو به فخر رازی بین اصحاب خودمون، به خاطر شدت و سرعت ذهن ایشون میگه استعجال کرد که این کارو انجام داد. حالا خیلی خوب، پس انشاءالله حالا یه وقت خواستید میتونید مراجعه کنید به الفوائد المدنیه در همین بحث. فَإِنْ اَرَادُوا، حالا شیخ همینجا اول جواب اجمالی رو بهشون میده. فَإِنْ اَرَادُوا عدم جواز رکون بعد حصول القطع فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم حیث الکشف. اگه منظورشون اینه که، یعنی حتی هم دعوای صغروی بحث میکنه هم کبروی، شیخ اگه منظورشون اینه که بعد از قطع جائز نیست کسی رکون کنه به اعتماد کنه به قطع، از قطعی که حاصل از مقدمات عقلی است، الا یعقل فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف، نمیشه در مقام اعتبار علم از حیث کشف، چون کاشفیت علم تامه بود دیگه، مقید هم نبود، نمیشه اینو اونجا قید کرد. چرا؟ چون قبلا گفتیم کسی که به قطع و یقین میرسه اصلا خودشو تو دامن شارع میبینه، اصلا معنا نداره بهش بگی که آقا اشتباه اومدی و فلان از حرفا، مگر اینکه قطعشو زائل کنه، وقت موضوع بحثمون عوض میشه. حرف سر اینی که به قطع رسیده و میگه قطعش حجت نیست. ولو امکن الحکم به عدم اعتباری لجرا مثله فی القطع الحاصل من المقدمات مقدمات شرعیه طابق النعل بالنعل. اگر امکان داشته باشه که کسی رو وقتی که به قطع رسیده بگیم قطع اعتبار نداره، این همینه، تو قطع حاصل از مقدمات شرعیه میتونی پیاده کنی. کسی از مقدمات شرعی هم به قطع برسه، قطعش باز محکم نیست، متزلزله، میتونید رفعش کنی. ببینید شیخ میخواد اینجا چی بگه؟ میخواد بگه بابا خاصیت قطع و استحکامش ذاتی مال خودشه. شما چطور خودتون وقتی که از ادله شرعی و روایات مثلا متواتر یا واحد، روایت کافی که قطعی میدونید شما اخباری ها، به یه نتیجه قطعی میرسید، میگه دیگه امکان نداره من برگردم، من امام صادق اینو گفت، معنی داره من حرف دیگه ای بزنم. شیخ اینجا میفهمد بابا اونجا حست چیه؟ حست قطعه. چرا بر نمیگردی از حرفه؟ چون قطع داری که امام صادق اینو گفته، چون قطع داری برگشتت ممکنه. اینجا هم همونه، از حیث حالت نفسانی که قاطعیت تو اینجا و اونجا فرقی نمیکنه و همینه که حجیت داره با وجود میاره برای فهمت. وگرنه اگه همونجا شک کنی که این امام صادق گفته، دیگه بی راحتی حکم میکنی؟ نه. پس اگر منظورتون اینه که بعد از قطع نمیشه مراجعه کرد به محضر شما که عرض بکنم، نمیشه اعتماد کرد به نتیجه قطع، این غلط. این خلاف تمام مقدماتی که در قطع گفتیم، گفتیم قطع امکان نداره بتونه مقید بشه، چون مقید شدن قطع باعث تناقض اندل قاطع میشه که اونجا بحثاشو کردیم. بله اگه میخواید بگید آقا مواظب باشید ای مسلمین وقتی که میخواید علم پیدا بکنید به شریعت، از این راه نرید، از اون راه دیگه برید. شیخ میگه بله این حرف درستی، اگه بپذیریم ازتون ها، لو سلمنا که حرفتون رو بپذیریم، اینجا باید بپذیریم نه اونجا. اون وقت هم ای آدم چرا عقاب میشه در نهایت اگر از به قطع حاصل از مقدمات عقلی عمل بکنه؟ چون مقدمات رو اشتباه رفته، نه به خاطر قطعش، باز قطعش حجته. ببینید و ان ارادو عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیه لتحصیل المطالب الشرعیه، اگه منظورشون اینه که جائز نیست، حرام است که انسان خوض کنه، غواصی کنه، ورود کنه در مطالب عقلی برای دست آوردن مطالب شرعی. چرا؟ لکثرت وقوع الغلط و الاشتباه فیها، چون غلط و اشتباه در مطالب عقلیه هم در مطالب عقلیه خیلی زیاده. فلو سل مزالک، اگه حرفو بپذیریم، بپذیریم حرفو و اغمز عن المعارضه به کثرت ما یحصل من الخطا فی فهم المطالب من عدالت شرعیت عیزنش هم باید بگیم. میگه اگه اغماز کنیم، تسلیم این حرف بشیم، لو سلم که تسلیم هم نمیشیم، و اغماز کنیم که بابا همین چیزی که در مورد ادله عقلی داریم میگه در مورد ادله شرعی هم هست، تو شرعیات هم خیلی وقتا اشتباه به وجود میاد، این همه اختلافات علما با هم دیگه دارن. یعنی اگر اغماز، اگر تسلیم بشیم و اغماز کنیم عن المعارضه، که این حرف شما معارضه با چه حرفی، با چه اتفاقی، با کثرت اشتباهات و خطاهایی که در فهم مطالب از ادله شرعی میفته، فلذا ادله شرعی و عقلی با هم فرقی نمی کنن توی این قضیه که شما اسم عقلی رو آوردید، فلهو وجهان، اگه اغماز کنیم از این تسلیم بشیم، اینجا فلهو وجهان، یعنی در چی وجهان؟ فله چی؟ فله این که اینها اراده کرده باشن از این حرفشون عدم جواز الخوض فی المطالب، نه عدم حجیت عقل وقتی که رسید به قطع. مثلا اگر هم میخواید بگید بعد توی اینجا حرف بزن، و اگه توی حرف بزن اصلا ربطی به حرف ما دیگه نداره، میخواید اینو بگید اشکال نداره، جای دیگه با تون بحث میکنیم، حجیت مطلق قطع و این خراب نمیکنه. حالا دوستان خود امین اسرابادی حواسش هست که در ادله شرعیه هم خطاب و اینها هستا، بعدا ایشون ان شاءالله میخونیم از عبارتش، خود شیخ عبارتشون رو میاره، ایشون میگه میدونم اونجا هم هست ولی دلیلش یه چیزه. چیه؟ ذم دلیل عقلی. ایشون میگه چون دلیل عقلی رو میارن توی فقه کار خراب میشه، باعث اختلاف میشه. شیخ میفهمد فلهو وجهان، اگر اینو میگید بله این حرفیه که وجیهه، اگه بپذیریمش، یعنی اگر اشکال شما بما، یعنی اگه بیان شما در مورد منطق و تمام بحثایی که میکنید بماسد، نمیماسد در تقیید حجیت قطع، بلکه میماسد در کجا؟ کجا مصیب میشه؟ در عدم جواز این که آقا مقدمات عقلی رو نباید بریم باشه، غیر از اینی که قطعش حجت نیست. لذا و هین ازن اگه این حرف دوم رو زدیم و گفتیم عدم جواز خوض در مطالب عقلیه برای دست آوردن مطالب شرعیه، فلو خاز فیها، اگر رفت و خودشو غرق کرد در مطالب عقلی و حصل القطع به ما لا یوافق الحکم الواقعی و در نتیجه رسید به قطع و این قطعش موافق با حکم واقعی نبود، چون از مقدمات عقلی رفته بود، لم یعذر فی ذلک، اینجا عذر نداره، معذور دیگه نیست. اما چرا؟ نه اینکه قطعش حجت نیست، لتقصیره فی مقدمات تحصیل، چون اشتباه کرده در مقدمات، نه اینکه قطع او حجت نیست. ببینید دوست، اینا واقعا دو تا چیزه، قطع او حجته، یقشو میگیریم که چرا از این راه رفتی، تو مقدماتش بهش گیر میدیم، اینجا مسئله پیش میاد. شیخ میفهمد حالا کل ذالک الا، حالا البته ما اینو بعد بگیم، نگفتیم اینو، که ان الشأن فی ثبوت کثرت الخطأ از ید و مما یقع فی فهم المطالب من الادله الشرعیه، الا ان الشأن، یعنی الا این که با تمام دعوا سر اینه که ثابت بشه که کثرت خطا از مقدمات عقلی بیشتر از کثرت خطا از مقدمات شرعی است، و انا لنا به اثبات ذلک، کی گفته اینطوره؟ شاید اصلا خلاف شما ثابت کنیم که خوض در مقدمات شرعی هم همینقدر برای ما خطا با وجود میاره. بعدن امین به این اشاره میکنه ها، ایشون میگه اگر مقدمات شرعی هم اشکال توش به وجود میاد به خاطر ذم مقدمه عقلی است. بعد ببینیم اون وقت شیخ نسبتش با بیان امین استرآبادی چی میشه. و قد اثرت و بعد ما ذکرت هذا، بعد از اینکه این بیان رو گفتم به این دست یافتم، الا کلام بله یحکا ان المحدث الاسترآبادی فی فواید مدنیه، رسیدم به یک کلامی که حکایت شده از محدث استرآبادی در کتاب فواید مدنیه. جالبه شیخ انگار کتابو مثلا داشته هی به ترتیب مینوشته، میگه اونجا رو که گفتم بعدش دسترسی پیدا کردم به چی؟ به این متن فواید مدنیه امین استرآبادی. شیخ دوستان این یحکی و یحکا و علامه حکیه انهش خیلی زیاده در رسائل. برخی میگن چون شیخ خودش بینایش قوی نبود و مطالب رو براش میخوندن، احتیاطاً میگفت علامه حکیه ان یحکا ان، نسبت مستقیم نمیداد. دقت میکنید؟ حالا خودش از جلالت شأن شیخ که چی گفته؟ این همون تیکه‌ای که من بهتون گفتم، فصل دو دلیل نهم در فواید مدنیه. قال یعنی کی؟ یعنی امین استرآبادی، فی اداد مستدل به علی انحصار الدلیل فی غیر الضروریات دینیه فی السماع عن الصادقین علیهم السلام، در اداد اون دلایلی که به اون دلایل داشت استدلال میکرد به چی؟ که منحصر است دلیل ما در شنیدن از ائمه معصومین در غیر ضروریات دین، یعنی در مسائل غیر ضروری دین ما باید به ائمه معصومین، به کلام ائمه اخذ کنیم ولا غیر. در اداد اون اینو داره اینجا دیگه. از اینجا بیان مرحوم امین استرآبادیه خدمت شما که عرض بکنم، بله تا بله صفحه 54 تا بله خط اول صفحه 54 بیان مرحوم امین از کتاب فوایدشون نقل میکنه. ولی اصلا شیخ به اون شکل متعرض اون وجوه فلسفی اینجا نمیشه. حالا دلایلی هم داره. یکی از وجوهی که میتونیم بگیم اینه که اصلا شیخ نمیخواسته اون برای متعرض بشه، شیخ بخواد تحکیم مسئله قطع کنه اینجا، و تحکیم مسئله قطع همین درش کافیه که آقا هر چیزی که شما بگید گفتید اشکال نداره، اما این باعث تقعید حجیت قطع نمیشه. الدلیل التاسع مبنی علی مقدمه دقیقه شریفه تفتنت لها بتوفیق الله تعالی. دلیل نهم ما مبنی بر مرحوم امین میفرماد مبنی بر یه مقدمه دقیق شریفه که بهش پی بردم به توفیق الله تعالی. اصلا مرحوم امین استرآبادی اسم کتاب رو گذاشته الفواید المدنیه چون در مدینه نوشته. اصلا مقدمه کتاب برید بخونید، در زمان تشرف مدینه و مکه نوشته این رو. این اصلا این بیان الهامیه، اینا خدا به ما عنایت کرد در مدینه. بله مثل اون کتاب چی؟ بله ابن عربی فتوحات مکیه. این زیاده در بین الفواید الرضویه، مثلا طرف تو مشهد نوشته. بلکه الفواید الرضویه بله، حالا بعضی وقتا معنیش مشهده بعضی وقتا نه. مثلا اینجا حاج علی رضای همدانی الفواید الرضویه علی الفرائد المرتضویه داره، منظورش الرضوی خودشه. یعنی من حاج علی رضا الفواید الرضویه علی الفرائد المرتضویه بر کتاب فرائد شیخ مرتضای انصاری. اینجا در حجاز نوشته شده این کتاب مرحوم امین استرآبادی. دیگه ان شاء الله متنش رو، متن امین رو و بعداً بیان شیخ رو جلسه بعد محضرتون ان شاء الله ارائه خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.